بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث عجب شاخصها حكومة إمام عصر بود و صحبت رضایت مردم و رضایت اهل آسمان و رضایت خداوند عز و جل و تأثیر حکومت امام عصر حتی بر عالم برزخ و اموات. خب اینو روایتی بود از امیرالمومنین نقل کردیم که فرج یا فرح شادی اموات را میگیره، حالا یا اموات مسلمین و مؤمنین یا کل عالم. و این شما در روایات برزخ را نگاه کنید به این مطلب میرسید که گاهی اتفاقاتی میفته خیلی کوچکتر از این، خیلی کوچکتر، و بشارت هست برای همون مرده‌ای که تو عالم قبره. من روایت دیدم که وقتی که کسی میره فرض کنه برای زیارت قبر والدش، والدهش، یکی همینطور مرده هایی که به این احاده دارن بهش خبر میدن و بشارت میدن که پسرت داره میاد، دخترت داره میاد برای قاطح خونی و برای، یا فرض کنید که به اصطلاح هدیه‌ای به نیت پدر داده بشه، چیور به همدیگه بشارت بهشون بشارتن که داره تو راهه، داره برات میرسه، هدیه میرسه. بله. یادم نمیره، حالا از بحث میم بیرون اشکام نداره، یادم نمیره من از ختم قرآن من دارم طی سال چندین ختم و ماه رمضانم خصوصا، وقتی که مرحوم والدمون رحلت کردن از اون وقت تا 30 سال 30 و خورده ایست ختم قرآن به جا میارم، هر چی و هر قدر نثار این دو تا بزرگوار میکنم. یه وقت مدینه بودیم، چون مستحبه در مکه مدینه وقتی مخصوصا ختم قرآن، خب با خانواده بودیم، چند دقیقه قبل از من قرآنشو ختم کردم، ما ختم کردیم و بعد اینجوری گفتم نمیدونم اینا رو ما هدیه کردیم برای پدرم، نمیدونم میرسه نمیرسه. همون شب خواب دیدم که فرمود فرزندم اونا رسید اینم رسید، اونا رسید اینم رسید. دیگه ما بند دلمون چی شد؟ محکم و محکم. هر چند ختمی که ماه رمضان انجام میدم، البته استاد من آقای وحید حفظه الله یه طرز دیگری به ما یاد دادن که ثواب بیشتری برای پدر مادر باشه، فرمودن قرآنت که ختم کردی بو هدیه به روح رسول الله. خب این هدیه یک ثوابی دارد، ثوابش که به تو میدم بگو هدیه به روح امیرالمومنین، باز ثواب اون هدیه به روح فاطمه زهرا، ثواب اون همینطور تا امام مهدی.
از چند دست میگیرید؟
دست به دست ثواب ها چی میشه؟ هی بیشتر میشه. بعد اونم نسخاره بله والدین. و اخیرا من روایت دیدم یکی از اصحاب این کار رو میکرد. بله، یعنی ریشه داره. بگذاریم مسئله بشارت به اموات و تغییر و تحول در وضعیت میت در عالم برزخ به کمتر از این هم حاصل میشه، چه رسد به تشکیل حکومت و حاکمیتی که مورد رضایت و پشتیبانی و حمایت خداست و هدفش هم اقامه عدل است، نه در فرض کنید عراق یا یه منطقه خاص، کل دنیا. یک امر بسیار بزرگی است و این روایتی که میفهمد یتباشرون الا دخل الفرجه یا فرحه فرجه فرحه علی المیت ما من میت الا و دخلت علی، این به نظر من حتی اگر روایتش هم مشکل داشته باشه متنش بله قویه و متن ما میپذیریم. باز تکرار کنم، به کمتر از این اموات خوشحالی میکنم تا چه رسد به یه چنین امر الهی. خب ولی از نظر علمی و فنی گفتیم اشکال سندی داره روایت که از امیرالمومنین نقل شده، اشکال سندی دارد، نه اینکه موضوع اشتباه نشه. یه آقای رفت سر پشت تریبون در یکی از کشورها، آبروی ما را ریخت. میدونم قصد نداشت ولی خیلی یه چیزی شنیده که علامه مجلسی میفرماد 9000 حدیث کافی ضعیفه. او رفت چی گفت؟ گفت خود مجلسی فرموده است که 3/4 کافی مجعوله. ببینید دقیق ضعیف کجا، مجعوله کجا، مجعوله موضوع یعنی دروغ. کسی هم چه حرفی رو نزده و نمیزنه. به تازه مجلسی رحمه الله فرمودن ضعیفه طبق مبنای خودشون، محمد ابن سنان رو ضعیف میدونن بر اساس اون سند به این منتهی بشه میشه ضعیف. نمیدونم علی ابن ابی حمزه را همینجور و همه حل و مجرا. سهل ابن زیاد یا 2000 یا 6000 روایت داره. خب وقتی که سهل رو تضعیف کنن روایتش میشه چی؟ ضعیف. خب این مبنای شماست، اما دیگر هم ممکنم چی مبنایی نداشته باشن. پس اولا ضعیف غیر از مجعوله، ثانیاً ضعیف طبق مبنای خودشونه. بله، پس این روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام ما نقل کردیم که لا یبقى میت الا دخلت علیه الفرحه، درست میخونم متن را؟ میت یا مؤمن کدومه؟ میت داره، یعنی اختصاصی به بله اموات شیعه نداره، همشون. دخلت علیه الفرح فی قبره و هم یتباشرون، تازه بصرو که بصر کلیام حدید، تازه وقتی که رفت اون عالم به چیزهای جدید میبینه، دنیای دیگری میبینه. خب اونجا میفهمه که حضرت مهدی یعنی کی، حکومت هست مهدی یعنی چی، اونجا تازه متوجه میشه. لذا یتزاورون، زیارت هم دیگه میرن، فی قبورهم و یتباشرون. آقا تبریک میگم، تبریک میگم به چی، چی شده مهدی آل محمد علیه صلوات و مصلی ظاهر شده و تشکیل حکومت داده است. نه یعنی نه یعنی عرض میکنم وقتی که تو اون عالم رفتن چیزای دیگه رو میبینن،
حتی تو عالم برن یه تعابیر نسبت به قیامت رو شما بفرمایید، قیامت هم این اختلافات دارم.
من از شما سوال کردم کجا نقل کردید؟ کمال شما از کجا نقل؟
غیبت
میت مؤمن؟ خب ولی نه، ولی ببینید این دو تا مثبت هن در... نه در اصول، نه در اصول، نه حالا استثناء در اصول میگن وقتی که اجازه بدید وقتی که مثبت این باشد حمل مطلق بر مقید میکنید؟
نه
هم نمیکنید، مگر اینکه یکی مثبت یکی نافی، خب حمل مطلق بر مقید. حالا من میخوام بگم که چه بعدی دارد که بالاخره خداوند عز و جل تفضل کنه و یه مقدار عذاب رو از اینها بردار، تخفیف اینم به برکت. بله
رحمت برای
اون دیگه. حالا عرض کردم آقا میفهمد که میت مؤمن قید مؤمن داره. بله حالا این نسبت به مؤمن مسلم نسبت به دیگران مانعی نیست. نه در قیامت رحمت خدا به قدس که اونم توقع میکنه. بله درست این شاهد خوبیست. ببینید روایت هم عامیه، روایت عامیست در کتاب فرائد. نه نه اجازه بدید، بالاخره حرف خوبیست. بالاخره احمد النيران لكرامه مولود ولد لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني اون چه عالمی است؟ اون عالم برزخه. تو اون عالم هم بالاخره برای تولد امام حسین چه رسد به حکومتی که خود امام حسین بشارتش میداد. حالا متن به نظر من قویه، ولی از نظر سند گفتیم ما دو تا مشکل داریم. مشکل اولش چی بود؟ زیاده کی بود؟ نه ابو جعفر زیاد ابن منذر. ما طبق مبنای مرحوم آقای خویی ایشون رو ما تصحیح و تقویت کردیم، ولی مشکلی که ما الان داریم با مرحوم آقای مامقانیه. مرحوم آقای مامقانی ایشون را تضعیف میکنه. ببینیم فرمایشات ایشون را و ببینیم آیا میتونیم، البته میتونیم که دیگه، ما نظرمون همین بود که عرض کردیم ایشون معتبره و موثقه. همین که عامه ردش میکنن، نه این بگیم عامه و خاصه ردش میکنن، نه خیر، رد عامه را شما یه دلیل یک شاهد بگیرید برای این که این خوبه که اینها اینجور موضع گرفتن. خب مرحوم آقای مامقانی در جلد 29 صفحه 55 مطالبی نسبت به ایشون دارن. می فرماد که ابن الندیم، عنایت کنید ابن الندیم خودش اهل سنته، از امام صادق نقل میکنه که ان الصادق لعنه. خب حرف ابن الندیم چقدر برای ما بله حجت؟ هیچ. بعد میگه وقال انه اعمل قلب اعمل بصر، این حرف ابن ندیمه. ثم نقل عن محمد ابن سنان، این مثلا هیچ جا ندیدم که ابن سنان گفته که ایشون لم یموت، یعنی از امام نقل کرده، حتی شرب الخمر و تولى الكافرين، ایشون شرب خمر کرد و طرفدار کفار شد. این فقط این کی نقل میکنه؟ ابن ندیم نقل میکنه. خب نجاشی هم که راجع به ایشون مطالبی دارد. ابن الغزائری گفته است که از امام باقر امام صادق روایت نقل کرده و زیاد هو صاحب المقام، جایگاهی داشت زیاد ابن منذر. حدیثهو، این ابن الغزالی میگه حدیثهو فی حدیث اصحابنا اکثر منه فی الزیدیه. هی میگی رئیس زیدی ها بوده، شیعه ها در کتاب هاشون احادیث ایشونه بیش از زیدیه دارن. واضح است؟ حدیثهو فی کتب اصحابنا اکثر من حدیث فی زیدیه، ای طرفش بیشتر تمایل دارن. و اصحابنا، بله اصحابنا این شیعه، اصحابنا یکرهون ما رواه ابن سنان عن اینو، یعنی طریق به ازیاد اگر ابن سنان باشد بزرگان ما قبول ندارن. پس مشکل کجاست؟ ابن سنانه نه زیاد ابو جارود. و یعتمدون ما رواه محمد بن بکر الارحبی یا ارجنی عنه. اگر واسطه محمد بن سنان باشد بالاخره اعتنا نمیکنن، ولی اگر واسطه ارجنی یا ارحبی باشد میپذیرن. یعنی چی؟ اگر مشکل هست تو واسطه هست، خودش قبول دارم. خب اینها رو آقای مامقانی نقل میفرماید. بعد از تحریر طاووسی نقل می کند که بله لا شبهت فی ذمه، شکی نیست که این آقا مذموم مورد توجه نیست. بعد روایاتی را نه، هم روایاتی که ما از آقای خویی نقل کردیم، روایت اولی که نقل می کنه این کانه چی؟ قل به قلب ابی جارود، چپکی شده قلبش، من چی کار. آقای مامقانی به یک نکته اشاره میکنه که این روایت نسبت به زرار آمده. میفرماید که ما حدسمون یا بیش از حدس که اون روایتی که به همین مضمونه نسبت به زرار آمده، اون روایات به اصطلاح چی میگن اشتباهه، زیاد باید بنویسن. چی نوشتن؟ زراره، سهول قلمه، یعنی یه طرز دفاع از زراره است. نظیر همین روایت راجع به زراره است، میفهمد اشتباه شده، سهول قلمه، زراره نیست، کیه؟ زیاده. پس اینشون قبول میکنه. قلت هذا الخبر یشهد بان ما مر في اخبار ذم زراره بهذا المضمون قد ورد في زیاد هذا. قلبش هم دارم بالاخره مقلوبه اینه. و ان ابداله بزراره من سهو القلم، رد به بحث ما نداره، ولی یک نکته ایست بالاخره، چون روایات ذم زراره ما داریم. اینم یک توجیهه که اشتباهه، سهم القلمه، سهم القلمه، ذم کیه؟ زیاده. پس روایت روشون قبول میکنه، آی خوی نپذیرفت، فهمید اینه ضعیف. روایت دومم بله امام فرمود که اما والله ما یموت الا تایها، گمراه دنیا میره. اینم آی خوی تضعیف کرده. آقای مامقانی اشاره به ضعف نمیکنه، میفهمد اینم همینطوره، چون همین مضمون راجع به زراره آمده و اونجا هم اشتباه کردن، باید می‌نوشتن چی؟ زیاد، نوشتن زراره. پس در اینجا این روایت نقل میکنه و دفاع از کی؟ از حضرت زراره. و هادا که سابقی. بعد روایت سومی رو نقل میکنن کذابون، که مکذبون که روی این تأکید کرد. بله بعد یعنی از نظر دلالت آقای خویی فرمود که این روایت خیلی دلالتش قوی، ولی مشکل سندی هم دارد. روایت بعدی مسئله توجیه که امام دو سال به ایشون پی در پی در منا چه فرمود که امام پدرم بود. نزایشون احتمال میده چون میفهمد که زیاد نیمده که بگیم به اصطلاح اسم عوض شده با کنیه آمده. اینو میخواد بفهمم. بله هادا کساب خوب اشکال خوب بجاز. لذا آقای ماماقانی میفهمد هادا کسابقهی فی احتمال کان نقلهی فی زراره. گفتن زراره من صحب القلم من ابدال زیاد به زراره. خب اینجا به فرمایش ایشون اصلا کلمه زیاد نیمده کنیه آمده. اینو میخواد بفهم. خب اشکال به جاییست. خب این روایت سوم هم نرم میکنم. روایت چهارم هم که امام صادق به ایشون فرمود ای ابول جارود والله پدرم امام بود. دو دفعه هم میشون. بعد اون رابی میگه ایشون در کوفه دیدم گفتم که توی میگه امام باقر امام نیست، امام صادق امامه. تو مگر حرف امام صادق رو در منا نشنیدی که فرمود والله پدرم امام؟ خب بله مقصودش کیه؟ امیرالمومنین. اینم روایت چهارم. خب چهار تا روایت را ایشون نقل میکنه بدون اینکه بررسی سندی بفرماد و تقویت میکند که اینها راجع به زیاده و دفاع میکنه از کی؟ از جناب زراره. خب نتیجه گیری میفرماید که تلخیص المقال، خلاصه این تحقیقاتی که ما داریم، ان الرجل لم يرد فيه توثيق بوجه. اینجا گله داریم از مرحوم امام خمینی. خدا مقامش عالی است، متعالی کنه. ولی خب یک سوال داریم. شما میفهمید که اصلا توثیق نداره. چرا توثیق نداره؟ مگه شیخ مفید بله نفرمود که اینا کسایی هستن که مرجع در فتوا و در اخذ احکام دین از اون دیگه؟ نه میخوام بگم دیگه از این به اصطلاح شما گیر یک کلمه ثقه هستی. یه شخصیتی مثل شیخ مفید بفهمد که این مرجع فی الفتیا کسیست که حرام و حلال را شیعه ها از اینا میگیرن، این بس نیست؟ میفرمود که اصلا ایشون توثیق، یعنی چی توثیق؟ یعنی کلمه ثقتون ندارد. خب خارج میشه از چارچوب. مگر وحی که فقط برادیه به طرف بگن چی؟ ثقتون که ما قبول کنیم، خودمون رو راجعه میکنیم و بالاخره این یکی از راه هاست. بعد میفرمود که بل هو مذموم اشد الذم، خیلی مورد مذمت. استناد شما به این چهار تا روایت. خب برای چه سندی کردید؟
اینا زن به عقیده است. زن به سنه بودنش که نیست.
نه عقیده است. نه کذاب. کذاب. اونم هست. این تنصیصه. اینی که از راه های بالاخره توثیق و چی میگن؟ جرح و تعدیل نص امام وقتی که افیونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی. نعم المأمون على الدین و الدنیا. دیگه این فرق کلمه ثقتونه. می فهمد که وقد ضعفه فی الوجیزه. شما مستندتون تضعیف علامه است. علامه که علامه دیزی که از متأخر المتأخرینه. شما برای من مذمت را از کتب قدما بیار و غیرها، کتابای دیگه هم کتابای متأخر. خب بس شما این اشکالی که ما کردیم ایشون جواب میدن. میفرماید که ولا ينفع بعد ذلك، بعد از اینکه مذمت داره ایشون، سود ندارد برامون، فایده ندارد. حرفی کی؟ نه شیخ مفید که چه فرمودن؟ عد الشيخ الشيخ المفيد اياه في الجماعه الذين مدحهم من اصحاب الباقرين عليهم السلام. چی فرموده؟ از کسانی هستن که حلال و حرام را، اینا از اصحاب امام باقر و صادق هستن و این جایگاهشون. خب آقای امام باقر میگه این فایده نداره. چرا فایده نداره؟ لما نبهنا علی، ما قبلا در فائده 22 گفتیم. بین دو پرانتز وقت بگذارید و مطالعه کنید این دو جلد فوائد رجالیه مرحوم آقای مامقانی را، یا مباحثه کنید یا مطالعه کنید. دنیایی از مطالب درایه در اونجا هست.
فوائد
رجالی دو جلده، جزء همین 40 خورده جلدی که تا به حال چاپ شده، این دوتا اونجا هست. البته علاین وقت بگذارید. ایشون میفهمد من در فایده 22 در مقدمه، این همین دو جلد، در فایده 22 گفتم که شهادت شیخ مفید وقتی سود دارد که طرف مجهول الحال باشد دون معلوم الضعف. یعنی یه شخصی مجهوله راجب اسمش آمده تو کتب رجال ولی هیچ راجبه و صحبتی نشده، همین حرف شیخ مفید کافیه. اما اگر معلوم الضعف باشد، نه، حرف مرحوم مفید رو نمیپذیریم چون معلوم الضعف. و الرجل معلوم الضعف فتدبر. آقای مامقانی معلوم الضعف از کجا آوردید؟ خود روایت از نظر سند درسته؟ اصلا متعرض نشد، متعرض این معنا نشد. ما حالا نمیخوام اشکال کنیم، کفش خاک کفش رو چشممون میگذاریم، کار رو اونها کردن، ولی بالاخره حق سوال داریم یا نداریم؟ آقای خویی رحمه الله در این معجمشون نظر به این کتاب دارن. گفتم براتون مرحوم عرفانیان خدا رحمتشون کنه، کسیست که به اصطلاح ملحقات اصول فقه مظفر را نوشته. ایشون به خود من فرمود هر جا آقای خویی میرفت این کتاب تنقیح زیر بغلش بود، ما با همراهش میرفتیم. مثلا کربلا که میرفتیم شبای جمعه زیارت، این تنقیح همراهش بود، یه زیارت میگرده برمیگشت، یلا بخون. میخوندم ایشون جواب اینها را، جواب فرمایشات مرحوم صاحب تنقیح میداد. اینجا که ایشون روایات را آورده، ناظر به کیه؟ به ایشونه. همین 4 تا روایت را آورده و بعدم بررسی سندی میکنم، بعد همش ضعیف. و وقتی که اینها ضعیف شد یکیش یکیش با آفرین دلالت بر بالاخره تصحیح به ضعف میکنن، همونم مشکل سندی دارن. خب شما چطور معلوم و ضعف گرفتید این طرف را به عنوان معلوم و ضعف، بعد میگید شهادت شیخ مفید فایده نداره چون معلوم الضعف؟ ما میگیم نخیر، اولا معلوم و ضعف نیست ایشون، چون مستندتون ضعیفه. خب میشد مجهول، مجهول که شد همون فرمایشات خودتون گفتید، مجهول که باشد حرف شیخ مفید کفایت میکنه. خب اینجوری میشه. حالا بر فرض، بر فرض ما قائل به تعارض بشیم که نمیشیم، به استناد این روایات و فرمایشات، اگر ما قائل به تعارض شدیم، مبنای آقای خویی تساقط، تساقط که شد باز میشه مجهول، نتیجه این میشه. ولی این معلوم و ضعفی که ایشون فرمودن باید مستند قوی داشته باشد که ما نیافتیم. در آخر فرزند ایشون یا نوه ایشون هم همون مبنای پدر رو میگیره که چه؟ بله آقای خویی ده نقل کرد، نه ایشون نقل نکرد. بعد میفرماید که بله ولد فرزند ایشون یا نوه ایشون میفرماید ظهرم مما نقلناه عن المصادر المشار الیها، ظاهر شد از حرفایی که ما نقل کردیم، ان المعنون ضعیف مبدع، یعنی مبتدع. ما داریم تو زمین اونا داریم بازی میکنیم، هم ضعیفه و هم بدعت گذاره، عند الخاصه والعام، همه میگن ضعیفه. کجا شیعه ها گفتن ضعیفه؟ اگر نظرت به معاصرین باشد که دیدید آقای خویی وجوهی را نقل کرد برای تقویت ایشون و خرج به چی؟ به وساقت ایشون. خب
معاصرین آقا باشه اون مبنی که انه حدسن بودن هستش اینجا پیاده میشه که فقط همون توصیقات هستش، مثل بحث اون فرمش علامه حکمه.
نه همین آقای خویی که توصیقات متأخرین قبول ندارد. بله توصیقاتش فرمود، تضعیفات نمیخواد، همون توصیقات میگن که البته استادمون قبول نداره، مخصوصا نسبت به علامه حلی. کسی رو علامه حلی توصیق بکنه میگه از کنارش نمیتونیم رد شیم، کسی رو تضعیف کنه نمیتونیم رد شیم. ولی خب مبنای آقای خویی همین است که فرمودید توصیقات متأخرین را قبول ندارد، علامه یکی از اوناست. چرا قبول ندارد؟ ان حس نیست، ان حس. خلاصه و ان حدیثه، خوب دقت کنید، حدیث ایشون ساقطون عن الاعتبار، ارزشی نداره الا اذا ثبت ان روایته کانت قبل الانحراف. ایشون منحرف شد، اگر ثابت شد که قبل از انحراف اینو فرموده میپذیر، و الا اعتباری ندارد، خط بطلان بره وقتش. یک کلمه عرض کنم، همین مرحوم آقای خویی جواب دادن، ایشون روایاتی را کی ازش نقل میکنه؟ نه جمیل، یادتون است دیروز عرض کردیم روایاتی از نقل میکنه، جمیل ازش نقل میکنه. خب جمیل آخرای عمر شریف امام صادق از اصاغر شاگردهای امام صادق بود، از اصاغر بود، از ایشون نقل میکنه، معلوم شد که این برگشته، انحراف هم که داشته از انحراف برگشته. این مبنای آقای خویی. حالا بفرمایید همین، نه میگن جمیل ازش نقل میکنه، یعنی برگشته. بله این نظر آقای خویی است. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این روایت امیرمومنین، یک اون مشکل دیگه اگر حل بشه، اسماعیل ابن مالک، این پیدا میکنید اسماعیل ابن مالک محمله، یعنی اسمی ازش در کتاب رجال نیامده. اگر این مشکل حل بشه دیگه مشکلی نسبت به زیاد ما نداریم. بر فرض که مشکل زیاد هم حل نشود، این مشکل هم حل نشود، متنش قویه، ما متن رو میپذیریم. این نسبت به روایت امیرمونه. یک روایت دیگری هم ما نقل کردیم، قوت شواهد داره
از روایت.
بله بله بله، شواهد دیگه داره. یا الله، یک روایت دیگه هم ما نقل کردیم دیروز، گفتیم اینه ما در روایات داریم. یا الله، که روایت این بود که انی به اصحاب المهدی قد احاطوا بما بین الخافقین، زمین و آسمان را فرا گرفتن، یا به قول ایشون سلطه بر زمین و آسمان دارن. فلیس من شیء الا هو مطیع لهم، همه مطیع نیروهای حضرتن، حتی سباع الارض و سباع الطیر، پرنده ها امدرم. یطلب رضاهم، یا یطلب رضاهم فی کل شیء. اینی که مهمه اینه، عنایت کنید. ما گفتیم تو روایات ما رضایت اهل زمین از حکومت امام نیامده، یادتونه؟ ولی یک روایاتی داریم که همه چیز، همه کس دنبال چیان؟ رضایت نیروهای هست مهدیان. یطلب رضاهم فی کل شیء، حتی شاید همین کلمه است، حتی تفخر الارض علی الارض، این کوچه بر اون کوچه افتخار کنه. چی بگه؟ بگه یکی از نیروهای حضرت مهدی از ما از اینجا مر بی الیوم رجلا من اصحاب المهدی. خب این کلمه رضا آمده، اما غیر از اون روایت است که یرضا له ساکن و اهل الارض. خب خود همین روایت ببینیم آیا مشکل سندی دارد یا ندارد. در این روایت چند نفر هستن، یکیشون محمد ابن جمهوره، یکیشون احمد ابن ابی هراسه است، یکیشون عمرو ابن شمره، اینا همه‌شون مشکل دارن، همه اینها مشکل دارن. اما نسبت به محمد ابن جمهور، آقای خویی در جلد 15 صفحه 181، بله چند گفتم 181، بله 181، محمد ابن جمهور ضعیف، نقل از نجاش، ضعیف فی الحدیث، حدیثش مشکل داره، فاسد المذهب، اعتقاداتش هم مشکل داره، وقیل فیه اشیاء، من نمیگم، یعنی چیزای عجیب و غریب نسبت به ایشون گفته شده، یعنی مشکلات ممکنه اخلاقی هم داشته باشن. الله اعلم بها من عظمها، چه چیزایی بهش نسبت دادن، یه تهمت های بزرگ بزرگ بهش زدن. خب ایشون روا عن الرضا از امام زنب کرده، و لهو کتب، کتاب الملاحم الكبیر رجب مهدویت، نوادر الحج، ادب العلم. خب آقای نجاشی شما طریق دارید به اینشون؟ میگه بله، اخبرنا محمد ابن علی الکاتب، این طریقشه. بعد میگه ایشون کی مرد، در چه سنی؟ و هو ابن 110 سنین، 110 سالگی فوت شد. این حرفای کی بود؟ نجاشی، که مشکل داره. بله؟ ابن 110 سال.
ها، فرد خب سن نیست
بله سنش. نه. بعد از شیخ طوسی نقل میکنه که ایشون کتاب ملاحم دارد، کتاب الوحده دارد، کتاب الواحده دارد، کتاب صاحب الزمان دارد، رساله ذهبیه دارد و کتاب وقت خروج المهدی. نمیدونم توقید کرده یا نه، گفته کی، یادم نفی کرده. خلاصه بحثای مهدویشون زیاد داشته، زمان کی بوده؟ امام رضا علیه السلام. خب آقای شیخ طوسی به کتاباش طریق دارید؟ بفرمود بله. اخبرنا برواياته وكتبه كلها مگر ما كان فيها من غلو او تخليط. اونایی که غلو و تخليط است گذاشته کنار، چیزی که شیخ طوسی نقل میکنه اونایی است که تخليط و غلو ندارد. اگر این روایتی که الان ازشون خوندیم در کتابهای شیخ طوسی باشد، خیلی راحت ما روایت رو نقل میکنیم، میگه مشکلی ندارد. ببینیم مدرکش کمال الدینه، اثبات الهداد از کمال و بحر الانبیا. و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل و سلم.